أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزیز و حکیم. در این کریمه خدای سبحان همه را به سلم و سازش دعوت کرده است. بازگشت این آیه نظیر رحما و بینهم خواهد بود، یعنی نسبت به یکدیگر رؤوف و مهربان باشید. و همانند آیه انما المؤمنون اخوتون و اصله بین اخویکم خواهد فرمود، با هم در حسن صلح و سازش قرار بگیریم. برای اینکه این مسئله را هم برهانی کند و هم با موعظه حسنه حل کند و هم جلوی مغالطه و اشتباه را بگیرد، از جهات مختلف در این زمینه قرآن کریم بحث کرد. هم برهان مسئله اتحاد به ضرورت اتفاق را ذکر کرد، هم از راه موعظه انسان‌ها را به اتحاد دعوت کرد و هم جلوی مغالطه را گرفت که مبادا کسی به بهانه اتحاد و زندگی مصالبت آمیز دست از امر معروف و نهی از منکر و مانند اون بردارد. جلوی بهانه این کارها را هم گرفت. اما امر اول که برهان مسئله است، فرمود اختلاف دو قسم است: یا اختلاف علمی است، یعنی مبنای علمی دارد، یا مبنای این اختلاف هوس است و هوا. اختلاف علمی را قرآن کریم خوب تشریح کرد و ادله‌ای که به گمان عده‌ای زمینه اختلاف را فراهم می‌کند اونها را نقل و نقد کرد. وقتی ادله علمی اختلاف را برطرف کرد، اونگاه امیال و گرایش های به اختلاف را هم تحلیل کرد و جواب داد. فرمود اگر امت اسلامی بخواهند با هم مختلف باشند، یکی خود را برتر از دیگری بداند و دیگری را ترد کند، این یا به یک سلسله علل و عوامل طبیعی برمیگردد یا به یک سلسله علل و عوامل اعتباری. اگر به یک سلسله علل و عوامل طبیعی برگشت، مثل قومیت‌های گوناگون، نژادهای مختلف، رنگ‌های گوناگون، لهجه‌ها و لغت‌های گوناگون، اینها اختلاف دارند، ولی هیچ کدام از اینها زمینه امتیاز را فراهم نمی‌کند. اینها یک شناسنامه طبیعی است که فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این اختلاف های طبیعی یک شناسنامه عادی است که با لهجه ها شناخته بشوند، با چهره ها شناخته بشوند و مانند آن، وگرنه ریشه همه به یک پدر، به یک مادر، آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی میشه. پس این گونه از اختلاف ها زمینه شناسایی است، یک شناسنامه طبیعی است، مایه اختلاف نخواهد بود. انا خلقناکم من ذکر و انثی، پس ریشه همه شما یکی است. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، نه لتفاخروا، تفاخروا این چنین نیست. اون چه که مایه امتیاز است، اون که زمینه وحدت را فراهم می کند که اون تقواست، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس اون چه که مختلف هست زمینه تفاخر را فراهم نمی کند. این یک مد. یا یک سلسله علل و عوامل اعتباری است، نظیر مقام، نظیر پست، نظیر مال و جاه و مانند اون، که اینا عناوین اعتباری است. اینا را هم در بخش دیگر قرآن کریم فرمود به عنوان امتحان ما به افراد میدیم. جز امتحان چیز دیگر نیست. مقام و پست امتحان است، یک تکلیف و وظیفه است و زمینه افتخار نیست. پس اگر کسی بخواهد، فردی بخواهد خود را برتر از دیگران، یا امتی بخواهد خود را برتر از امم دیگر بداند، دلیلی برای این برتری و تفاخر وجود ندارد. هیچ دلیل. در برابر خدای سبحان که همه عبدن، در پیشگاه محکمه عدل الهی که همه به اعمالشون مجزیان، پس با مبدأ همه یکی به منتهای همه یکی و هیچ میزی بین افراد نیست و این علل و عوامل عادی و طبیعی هم زمینه فخر فراهم نخواهد. پس دلیلی ندارد که کسی خود را برتر از دیگری بداند. میماند مطلب دوم و اون این است که انسان از حس برتری جویی و اعمال این حس لذت میبرد که خود را برتر بداند، صفش را از صف دیگران جدا بکند. میفرماد این هم یک لذت کاذبه است، مثل انسانی که از هم لذت میبرد، در اثر اعتیاد از هم لذت می‌برد. این یه لذت کاذب است. وقتی لذت کاذب شد، الم و درد صادق هست. در بحث‌های قبل داشتیم که ممکن نیست دو طرف نقیض هر دو باطل باشند. الان کسی که به مواد سمی معتاد شد، چون دستگاه گوارش او با سم سازگار نیست، او اگر از این مواد مخدر لذت میبرد، یه لذت کاذب است. وقتی لذت کاذب شد، الم و درد صادق است. پس این شخص به سمت مرض و به سمت مرگ و هلاکت میرود و نمیداند، خیال میکند لذت میبرد، در حقیقت درد است که تحمل می کند زیر پوشش لذت. اگر لذت کاذب شد، الم و درد صادق است. قرآن کریم می فرماید که اگر این راه را شما فهمیدید که دلیل افتخار نیست، ولی می خواهید این راه را طی کنید، این راه شیطان است و شیطنت با عقل سازگار نیست. کسانی با هم اختلاف میکنند که عاقل نباشند. در سوره مبارکه حج فرمود به تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اینها ابدانشون کنار هم است. شما اینها را مجتمع و متحد میپندارید، چون در یک جا نشستن یا یک جا زندگی میکنن مثلا. اما و قلوب هم شتا، دلهای اینا پراکنده است، هر کدام ایده و فکری دارن. منشأ پراکندگی قلب هم بیعقلی اینا است. این رو درباره یهودی ها فرمود و تحسب هم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. چون عاقل نیستند اختلاف دارند. بنابراین ممکن نیست یک جامعه اهل عقل باشن و با هم اختلاف داشته باشن، و ممکن نیست گروهی با هم اختلاف داشته باشن و اهل عقل باشن. این استدلال قرآن کریم است، زیرا انسان یا با عقل نظری می اندیشد یا با عقل عملی عمل میکند. در مسئله عقل نظری قرآن تحلیل کرد، فرمود هیچ چیز مایه افتخار نیست مگر تقوا، که تقوا خود عامل تواضع است. اون علل و عوامل طبیعی یا علل و عوامل اعتباری سند فخر نیست. پس اگر کسی خود را برتر بداند دلیلی ندارد. این راجع به عقل نظری. در باره عقل عملی هم فرمود عقلی که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان نیست، چون نیست اینها به جان هم میفتن، یکی خود را برتر از دیگری میداند. پس اینها راه های علمی حل اختلاف است. راه های عملی و موعظه حسنه این است که قرآن وقتی که اوصاف مردان الهی را ذکر می‌کند، می‌فرماید اینا همونطوری که از خدا طلب آمرزش می‌کنند و از خدا بهشت مسئلت می‌کنند، از خدا می‌خواهند که در دل اینها نسبت به هیچ مسلمانی کینه‌ای نباشد. طرزی در یک روستا یا شهر زندگی کنند که گویا اونجا بهشت است. وقتی خداوند اوصاف بهشتیان را تشریح می‌کند، می‌فرماید بهشتیان با هم اختلاف ندارند و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه‌ای بین دل‌های بهشتیان نیست. بعد در سوره 8 وقتی مردان الهی را معرفی می‌کند، می‌فرماید والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عرض بکنه خدای ما برادران ایمانی ما را که گوی سبقت رو بودند همه را بیامرز، در دلهای ما کینه نسبت مردان با ایمان قرار نده. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، یعنی دیگران باید بمیرن، فشارهای برزخ رو ببینن، اون مشکلات صحنه قیامت را ببینن، وقتی تطهیر شدند و پاک شدند وارد بهشتی بشوند که بین اونها اختلاف، اعضای بهشتی اختلاف نیست. خدایا همون نعمت بهشتیان را هم اکنون به ما بده که ما یک زندگی خوبی داشته باشیم، و زندگی خوب در سایه وحدت است. و ممکن نیست گروهی در یک جا با هماهنگی و انسجام زندگی بکنند و لذت نبرند، این ممکن نیست. اما اون برداشت ها اونها را هم قرآن حل کرد، همون به این که برداشت ها چون خطاب به مؤمنین است، ممکن است برداشت های ایمانیتون و استدلال فقهیتون و مانند اون زمینه اختلاف را فراهم کن. شما اگر اختلافی دارید و این تنازعتون فی شیئین فردوه الالله و رسول، اگر به کتاب و سنت مراجعه کنید این اختلافتون حل میشه. و ممکن نیست کسی قصد اصلاح داشته باشد و اختلافش حل نشه. درباره مسائل خانوادگی فرمود اگر زن و شوهر با هم اختلافی پیدا کردن و شقاقی بینشون راه یافت، حکمی از طرف زن و حکمی از طرف مرد بشینن و داوری کنن، این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهم، اگر اون همسرها یا این داورها یا هر دو گروه واقعا قصد اصلاح داشته باشن، توفیق اصلاح پیدا می شود. ممکن نیست انسان با قلب پاک به محکمه کتاب و اطرت برود مسئله برای او حل نشد. و اگر اختلاف نظر موند اختلاف نظر بعد از مراجعه مجدد باز همچنان موند، اونقدر این اختلاف نظر مقدس است که یکی میدواند در نماز به دیگری اقتدا کند. اگر در نماز نظر یکی این بود که فلون آیه را باید اینجور خوند وگرنه نماز باطل است، دیگری گفت باید ملک یوم الدین خوند وگرنه نماز باطل است، یکی گفت حتما باید مالک خوند، چون اینا اختلاف نظر دارن و مشربشون رو اجتهاد است، هر کدام عملش واقعا یعنی در حد اجتهاد صحیح است، یکی میتواند حتی به دیگری اقتدا کند، مگر اونجایی که علم وجدانی به بطلان داشته باشد، اونم که در مسائل فقهی بسیار بسیار کم است، نوعا استظهار از ادله است. خود بزرگان فقهی هم به این نکته رسیدن که اختلاف نظر موجب اون نمی شود که یکی نتواند دیگر را اقتدا کند، مگر در صورتی که جزم به بطلان داشته باشیم. حالا اگر کسی در مسئله ایجاب و قبول، در ایجاب کسی عربیت را لازم دانست، به دیگری عقد فارسی را کافی دانست در وی مثلا، چون علم وجدانی به بطلان نیست، رو مسائل اجتهاد است، خیلی ها فتوا دادن که یکی ممکن است ایجاب را بخواند به فارسی، دیگری قبول را میخواند به عربی، پس اختلافات فقهی و مانند آن زمینه اختلاف در جامعه نخواهد بود تا اون آخرین مرحله راه باز است. بنابراین هم قرآن از راه حکمت مسئله اتحاد را حل کرد، هم از راه موعظه مسئله اتحاد را حل کرد، و هم هشدار داد که اگر کسی واقعا اصلاح طلب باشد خدا توفیق میدهد. این اون مقام سوم بحث است که امر معروف هست، نهی از منکر هست، دعوت به سلم نباید زمینه برای مصالحه در دین باشد، زمینه بهانه‌ای باشد برای بیتفاوت بودن، یا زمینه‌ای باشد برای مداهنه کردن. اتحاد در دین معناش این نیست که شما امر معروف نکنید، نهی از منکر نکنید. اتحاد در دین معناش آن است که اگر شما حجت بالغه داشتید، موعظه انجام دادید و دین به اون شخص رسیده است، از اون به بعد بخواهد تعدی کند، شما به عنوان نهی از منکر مراحلی دارد که تا آخرین مرتبه هم به اذن ولی مسلم میتوانید جلو او را بگیرید. با نهی از منکر جلو فساد او را میگیرید دفعاً، و اگر پنهان از چشم و قدرت شما دست به فساد زد، با حد و تعذیر جلوی فساد او را میگیرید رفعاً. فرق نهی از منکر با تعذیر این است، ممکن است در هر دو زدن باشد، یا احیاناً اون زدنی که در نهی از منکر است شدیدتر از زدنی باشد که در تعذیر است، منتها اون زدنی که در نهی از منکر است برای دفع گناه است که گناه واقع نشود. تعذیر برای رفع است، شخص را تنبیه میکنند که چرا گناه کردی. در نهی از منکر بعد از بیان و موعظه و تهدید و انزجار قلبی، نوبت به زدن که رسید به اذن ولی مسلمین، او را میزنند که خلاف نکند، و اگر دور از قدرت ناهیان از منکر دست به خلاف زد، او را تعذیر میکنند که چرا خلاف کردی. معزاله با اینکه دین دستور صلح و صفای همه جانبه میدهد، این را دستاویز برای افرادی بی تفاوت نمیداند که بگوید بگویند ما باید با هم باشیم، برادر باشیم، متحد باشیم و مانند آن. هم از این طرف میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، هم از اون طرف میفرماید بل تکن منکم امه یدعون الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و مانند آن. نه، این باید دستشو آب بکشه و پرهیز کنه. احتیاطاً خودش بخواند، ولی بو اقتدا میکنه. احتیاطاً خودش میخواند، ولی بو اقتدا میکنه. نه، اگر علم وجدانی داشته باشد، اما اگر نظر اجتهادی باشد، نه، نظر اجتهادی باشد اونم مجتهد است، اینم مجتهد. اگر نماز را او خوند، بله، اگر این بخواهد به عمل او اکتفا بکند، در کار شخصی خودش اشکال میکند. اما یک نماز میتی است او خونده، به فتوای این آقا باطل است، به فتوای اون آقا صحیح، کافی است. غرض آن است که مگر اونجایی که علم وجدانی بر بطلان باشد، وگرنه علم اجتهادی زمینه این گونه از اختلافات را فراهم نمی کند. بله، حالا اگر کسی این ادعیه معروف را در نماز واجب نمی داند، در نماز میت دیگری واجب می داند، و اون آقا مجتهد بود یا مقلد یک مجتهد دیگر بود که رو اصول متعارف به اجتهاد رسیده است و بر میتی نماز خون کافی است. دیگر این نمی گوید که من حتما باید نماز بخوانم چون به نظر من اون نماز باطل است. بسیار خوب، از عهده اینم ساقط می شود. نه، به فتوای این که نماز باطل است نباید ساقط بشود که. نه، اگر اون نخون، نه، اگر کسی هم مختصر رو واجب ندانست، قائل به پنج تکبیر بود، قائل به پنج تکبیر بود. منظور آن است که شما به همین اوائل اجتهاد و تقلید کتاب فقهی که مرحوم سید مطرح کرده ملاحظه فرمایید که عهد المجتهدین میتواند دو مجتهد دیگر اقتدا کند. تا غرض این است که هرگز مسائل فقهی زمینه به هم ریختن جامعه را فراهم نمی کند. حالا آیات را در باره این مقامات چندگانه که بررسید می خوانیم. آیه محل بحث این بود که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. شیطان در مسائل علمی مغالطه می کند، در مسائل عملی هم هوس انگیز است. خلاصه اونجا که جای تحلیل مسائل هست، شبهاتی به ذهن او القا می کند، از راه نظرات علمی زمین اختلاف را فراهم می کند. اونجا که جای عمل هست، با وسوسه و انگیزش هوس انسان را به اختلاف وادار میکند. فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. این انه لكم عدو مبین چون بحثش قبلا گذشت و در همون آیه 168 و 169 همین سوره مبارکه که بحثش گذشت فرمود انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اما در زمینه اینکه ریشه های علمی اختلاف را باید برطرف کرد، همون آیه معروف که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، پس هیچ سندی برای افتخار نخواهد. میماند مسائل مالی. در مسائل مالی هم در سوره مبارکه نحل آیه 92 این است که ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکافا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکور امتون هی اربا من امه. تلاش شما با این سوگندهای کاذبانه و مانند دنیا است که یک امتی اربای از رو امتی دیگر باشن. اون زمین برجسته را، اون برجستگی زمین را میگن ربوه، اون مال زائد را میگن ربا. انسان اگر گردن فرازتر از دیگری بود، این عربای از دیگری است، یک برجستگی باطلی پیدا کرده است. حدشون فهمود شما با مال و سایر مسائل مادی بخواید گردن فرازتر از دیگری باشید، یه سر و گردن از دیگران بزرگتر باشید، بلندتر از دیگران باشید، شما به صورت یک حب ماهوری در جامعه درایی، دیگران زمستان یک زمین پهن. ان تکون امتون یه اربا من امه، شما ربوه باشید، برجسته باشید، دیگران زمین پهن. این کار را نکنید چون این سندی نداره. در باره اینکه مردان الهی واقعا مانند بهشتی فکر میکنن، این رو در سوره مبارکه 8 آیه 10 به بعد اینجوری فرمود والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. اینا اصلا دعایشون به حفظ وحدت است که خدایا مبادا کینه کسی در دل ما راه پیدا کند که خود ما در عذاب علیم قرار بگیریم، اونم گرفتار عذاب بکنیم، مردمم بسوزن. این که در باره بهشتیان فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، همین معنای بلندی که در بهشت نصیب مؤمنان بهشتی است، مؤمنان وارسته از مهاجر و انصار در صدر اسلام از خدای سبحان همین مقام را طلب میکردن که خدایا طوری ما در جامعه زندگی کنیم که کینه در بین ما نباشد، اون زندگی گواراست. در اعمالی مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست که رسول خدا به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فرمود یا علی انا مدینة الحکمت و هی الجنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم و همین حکمت بهشت است، به تو در این بهشتی. جامعه اگر جامعه حکیم باشد در بهشت به سر میبرد، چون ما هرچه میچشیم از درون میچشیم، وگرنه مسائل بیرونی خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه. در باره مطلب بعدی همین سوره مبارکه 8 فرمود به این که یهودی ها با هم نیستن. آیه 14 این سوره لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه و من وراء جدور بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. فرمود شما اینها رو متحد میپنداری ولی این چنین نیستن، ابدان اینا با هم متکنار همن ولی دلهای اینا پراکندن، برای اینکه زارکه به انهم قوم لا یعقلون، آدم غیر عاقل دلیلی ندارد که متحد باشند. نشاین دلیل آن است که هر جا اختلاف هست عقل نیست. برای اینکه انسان عاقل که خود را به شعله نمی سوزاند که، برای هیچی. ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، اگر در تحلیل مسائل علمی اشتباه میکند عقل نظری ندارد، برای اینکه قرآن راه اختلاف را بسته است، و اگر بعد از فهمیدن دست از هوس بر نمی‌دارد اون راه عقل عملی را بسته است. اما درباره این اختلاف نظرها فرمود به این که اختلاف نظر مقدس است. حالا در بحث‌های نبوت به خواست خدا خواهیم آمد که اختلاف نظر یه اختلاف محمودی است، ولی اختلافی نیست که جامعه را به هم بریزد. در سوره مبارکه نساء آیه 59 فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منه فإن تنازعتم فی شیء، اگه در چیزی اختلاف داری فردوه الالله و رسول این کنتم تؤمنوا بالله و الیوم الاخر، اگر خدا و قیامت رو قبول دارید به قرآن و اسرت مراجعه کنید، به قرآن و سنت مراجعه کنید، اختلافتون حل می شود. به این شرط که از اول به سراغ قرآن و حدیث نروید که خواسته خود را تثبیت کنید. از اول به این قصد خدمت قرآن بروید که قرآن مشکل شما را حل کند. اینه درباره مسائل خانوادگی بیان کردن. درباره مسائل خانوادگی در همین سوره مبارکه نساء آیه 35 این است که و ان خفتم شقاق بینهما، اگر احتمال شقاق بین زن و شوهر دادید یک شورای داوری خانوادگی تشکیل بدید. فبعثوا حکما من اهله، داوری از طرف مرد، و حکما من اهلها، داوری از طرف زن باشه. اینها به اسم داور یا شورای داوری جلسه تشکیل بدن کافی نیست، بلکه ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر واقعا قصد اصلاح داشته باشن اون زن و شوهر یا این دو داور یا هر دو، خدا بینشون اصلاح بکنه. یه وقت از انسان میخواهد نظر خود را تثبیت کند و به سراغ قرآن روایت میرود، این از همون اول با فهم منحرف با قرآن برخورد میکند. این چنین نیست. گاهی محبت یا عداوت طوریست که جلوی دید انسان را میگیرد، همون طوری که حب و کشه یعمی و یسم، بغض و کشه هم یعمی و یسم، درباره هر دو این تعبیر آمده است. انسان واقعا وقتی که به چیزی علاقه داشته باشد عیب او را نمی بیند. وقتی هم که به چیزی واقعا نسبت به چیزی عداوت داشته باشد زیبایی او را نمی بیند. اصلا ما اونطوری که خودمون هستیم خودمون را در آینه نمی بینیم، برای اینکه هر کسی خود را با علاقه تو آینه نگاه میکند. اون طوری که هستیم نمیبینیم، اون طوری که دیگری ما را میبیند و میشناسد ما خودمون رو در آینه نمیشناسیم، برای که ما با نظر علاقه خود را در آینه نگاه میکنیم. اینه که خیلی از کارهای قبیح را انسان در باره خود عادی تلقی میکند. این همون حب نفس است که انسان شبان رو چند مرتبه به اون فضیحت مبتلا میشود و این رو قبیح نمیداند. گفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این در قضای حاجی که میرفت عبا به سر میکشید، میگفت چجوری من خجالت تحمل کنم. این در سیره حضرت هست که حیف انسان نیست خجالت میکشید. خب ما از بس به خودمون علاقمندیم این کار قبیح را شبان رو چند بار انجام بدیم، اصلا احساس قرب و خجالت نمی کنیم چون نمیدونیم کار قبیحیه، نه در اون قرب را درک میکنیم نه این زیبایی رو درست درک میکنی. فرمود شما اونطوری که هستید که خودتون رو نمیشناسید، با محبت خودتون رو میشناسید. اگر این محبت زیاد شد، جلوی دید اون نقطه ضعف ها رو میگیرد. حبک یومی به یوسف، بغضم همینطور است. اگر کسی با کسی عداوت داشت، به دشمنی داشت، نقطه روشن او را که نمیبیند که. از همون اول کسی خواست به سراغ قرآن و عترت برود که مشکل خودش را حل کند، نه مشکل فی ما بین را حل کند و از قرآن بد میفهمد. ولو باشد، اما خود حضرت دارد که عبا به سر می کشید، مثل این که خجالت می کشید که من در برابر فرشته ها چه کنم. این در سیره حضرت است. چین هم بلایش منو می برم، من چی کاریست دارم می کنم. منظور آن است که اگر کسی واقعا قصد اصلاح جامعه داشته باشد، خدا هم او رو به این کار موفق می کند. این کینه لله هست، این حب فی الله هست. بنابراین اگر کسی بخواهد این را بهانه قرار بدهد که مبادا امر معروف نکند، نهی از منکر نکند، این بهانه را هم خدا از دست او گرفته. میماند مطلع بعدی و اون این است که ما چند تا اتحاد در قرآن کریم داریم. یه اتحادی است در حوزه مؤمنان، یک اتحادی است در حوزه مسلمین، یک اتحادی است در حوزه انسانها، که هر انسانی با انسان برادر و برابر است. اما اون اتحادی که مربوط به مؤمنین است، همین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه است، یا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم هست و ماننده. یه اتحادی است از حوزه ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، وسیع‌تر نسبت به اصل موحدان است، اونایی که اصل خدا و نبوت عامه و قیامت را قبول دارن، که الان بیش از 3 میلیارد بشر را این مجموعه تشکیل میدن. این همان است که رسول خدا فرمود یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. این اتحاد موحدان عالم است، اتحاد فرزندان ابراهیم است، اتحاد مؤمنان به دین ابراهیم سلام الله است. یه اتحاد سومی است که اتحاد جوامع انسانی است، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اون اتحاد جهان شمول را در سوره مبارکه ممتحنه این چه این بیان فرمود، آیه 8 سوره ممتحنه است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اگر کسی کافر بود ولی آسیبی به مسلمان ها و به جامعه اسلامی نرسون، ضرری نرسون، توطئه ای نکرد، خدا شما را نهی نمی کند از اینکه با اونها روابط داشته باشید. این رابطه مسالمت آمیزی در حد شرایط انسانی داشته باشید، نسبت به اونها برونیکی روابط دارید، نسبت به اونها مقسط باشید، عدل را رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین. این سه اتحاد است که در قرآن کریم آمده. از این طرف می‌فرماید به این که مسلمانی اگر دست به تباهی زد، با نهی از منکر جلو او را بگیرید. از اون طرف فرمود کافری اگر کاری با شما نداشت، توطئه علیه شما نکرد، خدا شما را نهی نمی‌کند که اینکه نسبت به او برونیکی داشته باشید، امرش را و دینش را مبغوض بدارید، اما رابطه مسالمت آمیتون همچنان محفوظ باشد. این سه اتحاد است در سه بخش قرآن کریم. ولی اگر در داخله مؤمنین کسی به بهانه این که من مؤمنم به جان دیگری افتاد، دیگران را مسئول کرد، قرآن کریم مسئول می داند که این اختلاف را حل کند. اول از راه دعوت به موعظه و نصیحت. اگر روشن شد که حق با کیست و باطل سهم کیست، به اون گروه مبتل دست از بطلانشون بر نداشتن، اینجا فرمود شما حمایت کنی، از مظلوم حمایت کنی. در همین سوره مبارکه حجرات فرمود و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو گروه اهل ایمان در اثر برداشت ها یا در اثر تشخیصات باطل و مانند اون به جان هم افتادن، شما به اینا اصلاح کنید. اگر اصلاح شدن که بسیار خوب، و اگر دیدید نه، یک گروه اهل فسادن یک گروه اهل اصلاحن، این چنین نباشد که شما فقط به موعظه اکتفا کنید. فین بغت احداهما علی الاخرى، اگر یک طایفه باقیه بود به ظالم بود به دیگری مظلوم، فقاتل التی تبغی، اون طایفه باقیه و فئه باقیه را سر جایشون بنشانید، با اونها مقاتله و مبارزه کنید تا به امر اله برگردن، تا به قانون الهی تن در بدن، حتی تفیعه یعنی ترجع الی امر الله. فین فاعت، اگر تابع قوانین اسلامی شد، اونگاه فاصلحوا بینهما بالعدل، صلح طلب نباشید، عادل باشید. یه وقت هست میگن صلح کنید حالا مظلوم کدک خورد بگذرد، نه، این چنین نباشید. اینکه صلح محمود نیست، اصلاح به عدل کنید، یعنی حق مظلوم را از ظالم بگیرید، نه اینکه به مظلوم تحمیل کنید که صرف نظر کن. فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. پس ملاحظه فرمودید اینی که فرمود یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافه، جلوی هر گونه بهانه‌ای را هم گرفته است که مبادا کسی به بهانه صلح و سلم دست به تجاوز بزنه. والحمد لله رب